آزادشان کنید، طرحی که از چند روز پیش همزمان با چهارمین سالگرد حصر آقایان کروبی موسوی و خانم رهنورد شروع شده و منظور از این کمپین هست که هم درون ایران و هم در سطح بین‌المللی این آگاهی به وجود بیاد که هنوز صدها نفر زندانیان عقیدتی، بسیاری از اونها در رابطه با اتفاقات پس از انتخابات 1388 همچنان در زندان به سر میبرند و با حکم‌های بسیار ناعادلانه و غیر قابل توجیهی روبرو هستند. هدف این بوده که اول از همه این رو بگیم که حضور اینها در زندان‌ها رو زیاد نبردیم و دوم این که توجیهی برای زندانی کردن اونها وجود نداره و مخصوصا اگر حکومت ایران میخواد در سطح جهانی روابط بین‌المللیش رو عادی کنه، این حصرهای خانگی و این تعداد زیاد زندانیان عقیدتی سیاسی به هیچ وجه قابل قبول نیستند و برای همین توجه جامعه بین‌المللی رو به این مسئله معطوف کردیم.
آقای قائمی، در توضیحی که روی وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران منتشر شده، احکام و دادگاه‌هایی که برای این زندانیان عقیدتی سیاسی تشکیل شده ناعادلانه توصیف کردید. چرا این احکام رو ناعادلانه می‌دونید؟
برای اینکه همونطور که اتهامات اونها رو آوردیم میبینیم که این اتهامات هیچ همخوانی نداره با اسنادی که در دادگاه های ارائه شده. این افراد فقط برای فعالیت های مسالمت آمیز، نوشته هاشون، سخنانشون و روی هم رفته افکار منتقدانه ای که داشتند زندانی شدن. برخی از اونها مثل وکلای حقوق بشری مانند آقای عبدالفتاح سلطانی، محمد استاده یا وکلای دراویش تنها گناهشون این هست که به حرفشون عمل کردن و از حق موکلینشون دفاع کردن و تعداد بسیاری از اونها شهروندان بهایی هستند که تنها جرمشون این هست که فقط به خاطر اینکه بهایی بودند. کسانی هستند مثل فعالان کرد و برادر خسرو کردپور و برادرش که تنها جرم اونها این هست که در زمینه اتفاقات مربوط به حقوق بشر فعالیت میکردن و خبررسانی میکردن. تک تک این افراد رو نگاه کنید میبینید که هیچ گونه چیزی که بشه جرم شمرد و به غیر از عقاید اونها و فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشون و کارهای حرفه‌ایشون مبنای این احکام سنگین نبوده و تمامی اونها قربانی دادگاه‌های ناعادلانه و غیر قابل توجیه می‌باشند.
این کمپینی که راه انداختید فقط زندانیان سیاسی و عقیدتی رو در بر می‌گیره، چون برخی از نهادهای حقوق بشری انتقاد می‌کنن از عملکرد دستگاه قضایی ایران و میگن که روند دادرسی خیلی از پرونده‌ها، حتی در مورد بعضی از پرونده‌های قتل یا جرایم مواد مخدر هم ناعادلانه هست.
بله، کمپین کنونی معطوف میشه به زندانیان سیاسی عقیدتی، ولی همونطور که گفتید کل نهاد قوه قضاییه متاسفانه صدور احکام و نحوه دادرسی به پرونده ها بسیار بسیار مشکل داره، و چه در مورد افراد که جرایم عادی یا جرایم مانند قتل مرتکب شدن و حتی جرایمی که به مواد مخدری متهم هستند میتونه تعداد به هزاران نفر و شاید حتی ده ها هزار نفر برسه، ولی به هر حال ما باید محدود میکردیم و توجه ما عموماً روی این وکلا، روزنامه نگاران، دانشجویان، شهروندان مختلف هست که فقط به خاطر عقایدشون، نوشته هاشون و کارهای مسالمت آمیزشون قربانی این پروسه شدن.
آقای قائمی، تا الان چه تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی رو موفق شدید که در این فهرست قرار بدید؟
در وهله اول کمپین آزادشان کنید ما توانستیم که اطلاعات دقیق در مورد 134 زندانی را که در اون زندان‌های ایران در حبس هستند جمع آوری کنیم و روی آنها تمرکز کنیم و تمرکز اولیه روی رهبر جنبش صف که در حصر خانگی هستند بوده در این هفته به خاطر سالگرد حصر خانگیشون، ولی به طور متداوم ما اشخاص مختلف رو هم روی آنها تکیه خواهیم کرد و کل رو هم همونطور که اطلاعات به دستمون برسه و بتونیم تایید کنیم اضافه خواهیم کرد.
آقای قائمی، کمپین آزادشان کنید تا الان چه بازتابی داشته؟
بخشی از شروع این کمپین با هشتگ آزادشان کنید یا فریدم ناو به انگلیسی بوده که در دو روز اولش به طور وسیع مخصوصا در سطح بین‌المللی در فضای توییتر به اون پرداخته شده، تا جایی که نزدیک 4,700,000 توییت و افراد مختلف در اون شرکت داشتن یا به اون آگاه شدن از طریق این هشتگ.
آقای قائمی، اشاره کردید به بازتاب این کمپین در شبکه‌های اجتماعی، اما فکر می‌کنید که این کمپین چه بازتابی در داخل ایران می‌تونه داشته باشه و چه تأثیری بر وضعیت این افراد خواهد داشت؟
من فکر میکنم که الان بحث حصر خانگی آقایان کروبی مستوی و خانم رهنورد از جمله مسائل عمده داخلی درون کشور هست و باید همزمان به این زندانیان عقیدتی هم پرداخت و امیدواریم که درون کشور این بحث مطرح بشه که سیاست‌های خارجی نمیتونه بدون رسیدگی به این وضعیت بسیار مبرم و حاد اینها پیش بره و اینکه این افراد فراموش نشدند و حداقل وظیفه ما آگاهی به وجود آوردن و خبررسانی در مورد این افراد هست و شکی نیست که هر اندازه بیشتر به اون پرداخته بشه مقامات قوه قضاییه بیشتر باید توجیه کنن که چرا این شرایط وجود داره و چطور میتونن اون رو توجیه کنن و این چالشی هست که ما میخوایم براشون به وجود بیاریم.